أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث این بود که بحث دیروز این بود که آیا این مشافهات، این خطابات مختص به حاضرین یا غایبین و معدومین را هم میگیرد؟ در این باره نباید شک کنیم، این که بالاخره همه میگن احکام اسلام برای همه است تا روز قیامت. اگرم مثلا مرحوم میرزای قومی یا دیگران گفتن خطابات مختص به مشافهینه، مختص به حاضرینه، نباید شک کنیم که اینها میخوان بگن که اسلام محدود برای حاضرین زمان فتاح. لذا همه در این که احکام اسلام برای حاضرین، برای غایبین، برای معدومین الی یوم القیامه، همه این را میگویند، اشکالی در مسئله نیست. اشکالی که هست اینه، آیا برای حاضرین حقیقته و برای غایبین، برای معدومین باید با قاعده اشتراک تکلیف بیام جلو، با قاعده حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه. اون کسانی که میگن مختص به مشافهین، خب همین رو میگن، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این مختص به مشافهینه. و اما نسل بعدی، نسل بعدی الی یوم القیامه، اینا با قاعده اشتراک تکلیف باید درست بکنیم، به قاعده حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه باید درست بکنیم. و اون کسانی که میگن خطابات اعم برای مشافهین و حاضرین و غایبین و معدومین، میگن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه فلا مصر الی یوم القیامه، احتیاج به قاعده اشتراک تکلیف هم نداریم، احتیاج به اون حلال محمد حلال الی یوم القیامه نداریم. اون کسانی که میگن مختص، دیروز میگفتم دو سه تا دلیل دارن، هر دو سه تا دلیل هم خیلی قوی است. بزا انسان میبینه که همه اقرار کردن ادله درسته، رفتن در صدد اینی که چجور خطابات رو سرایت بدن به غائبین، سرایت بدن به مدومین. و اون سه تا دلیل رو دیروز ذکر کردم، گفتن اصلا خطاب یعنی مشافهه و غائب و معدوم این حاضر نیست که مشافهه با او بکنیم، با او حرف بزنیم، و اصلا محاله که غائبین معدومین طرف خطاب واقع بشن. یه دلیل. یه دلیل دیگه گفتن اصلا بعث غائبین، بگید که فسعو الی ذکر الله. خب این حاضرین رو میشه بگی فسعو الی ذکر الله، اما غائبین و معدومین فسعو الی ذکر الله نصف معنا نداره. بعث مختص به مخاطبه. اما وقتی که غائب باشن، وقتی که معدوم باشن، نسل بعدی صد بعث معنا نداره. دلیل سوم گفتن الفاظ اصلا وضع شده برای خطاب و اگه استعمالش بکنیم در غیر خطاب مجازه. لفظ پسعو یعنی انشا و بعث شده از برای این که اون که مشافهه تحریک به فعلش بکنیم، اما غائب و معدوم و اینا که لفظشون داره، لفظ غائب داره. لذا دیروز میگفتم 14 تا صیغه داریم، 6 تا غائب و 6 تا حاضر و 2 تا هم متکلم. لذا ایراده ها ایراد واردیش، ایراد خوبیش. خیال نکنیم این که سرسری. از همین جهت هم میبینید مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در حالی که بناشون اینه که مختصر موجز، اما اینجا خیلی مفصلتر از بحث بعدی و بحث قبلیه. معلومه که مرحوم آخوندم اشکالها رو وارد میدونم. لذا اشکال ها هر سه وارده. ما الفاظی داریم برا غائب، الفاظی داریم برا مخاطب، الفاظی داریم برا متکلم، و الفاظ مخاطب مختص به حاضرین و مشافهینه. بعث غائب بخواییم بعثش بکنیم اصلا نمیتونه منبعث بشه. منبعث که میشه اون که حاضر باشه. غائب و معدوم چجور میشه بعث بشه؟ اینم امر عقلی. امر عرفیش هم این که عرفاً خطاب مربوط به مشافهه، مربوط به حاضره. غیر حاضر عرفاً نمیشه خطاب به او کرد. هر سه ایراد وارده. لذا بزرگان افتادن در صدد این که این اشکال رو رفع نکنن، یه کاری بکنن خطاب را اعم از حاضر و غائب درست بکنن. ازا ندیدم کسی بگید این سه تا ایراد وارد نیست. نه، سه تا ایراد وارده، اما یه حرفی صاحب قوانین هم داره، دیگران هم دارن، ایرم توجه بش بکنید، این شت و ایراد وارده. اما اگر ما بخوایم اعتنابش بکنیم، بخوایم جواب ندیم، جواب درست نکنیم، اصلا لازمه این خطابات مثل قرآن میشه مال پیغمبر اکرم. برای اینکه وحی مختص به پیغمبره، پس باید بگیم قرآن خطاباش همه مختص به پیغمبره، و این رو که نمیشه گفت. ازا ما هم باید، اونم مثل صاحب قوانین هم باید جوابی بده دیگه، که آقا این روایت رو امام صادق برا دراره گفته، مخاطب دراره. شما بخواید برای ما درستش بکنید، تو وسائل بنویسیم، ما الان تو وسائل بخواییم بهش عمل بکنیم، ما که طرف خطاب نیستیم. بزا هممون هم باید بتونیم این شت و ایراد را ازش در بریم. و ست و ایراد واردیش در رفتن هم نداره، باید یک فکری براش کرد. خب مرحوم آخوند رو اون قاعده کلی که دارند و از اول مباحث الفاظ تا آخر شعر کردند، با همون قاعده میان جلو، میگن اصلا خطاب ایقاعیه، نه حقیقی، ایجادیه. این فرمایش رو مرحوم آخوند در خیلی جاها دارن، خودشون هم همین جا می فرماید که ما قبلا هم گفتیم، می فرماید این خطابات وضع شده برای ایجاد، برای ایقاع، الا اینکه دواعی مختلفه. گاهی داعی خطاب شخصه، میشه خطاب حقیقی. گاهی هم شخص نیست، یه طائفه است، الا یوم القیامه است. اونم ولو حقیق خطاب حقیقی نیست، اما استعمال شاید در موضع علاقه. خطاب را فسعو الى ذکر الله را به قول ایشون انشاء کرده، اما ایقاع الانشاء کرده، به عبارت دیگر ایجاد کرده انشاء را به داعی این که حکمی از احکام الله بگه. این ایجادیات اگر به داعی واقعی تحریک باشن، خب انشاء حقیقی که ایشون میفرمایند که اینجا اونجا هم نمیگفتن، اینجا میفرمان که منصرف هم هست، ولی اون که بعض شده این انشاء برای ایقاع، برای ایجاده. داعی گاهی تحریک فعله، گاهی انشاء حکمه، و بالاخره گاهی یه حکمی را ایجاد میکند الی یوم القیامه. این حرف مرحوم آخونده، که مرحوم آخون همه جا می فرماین که این انشائیات حتی در باب استفهام و ترجی و تمنی و همه اینا این حرف رو داره. و هزار مثلا، همه اینا رو هم حقیقت میدونه. همینجا هم مثال میزنه، به در و دیوار بخش میکنه، بای کو صدای مرا به محبوبه من برسون. مرحوم آخون میگه این حقیقته، برای اینکه انشاء زبل عقول نمیخواد بشه، ایقاع انشاء، ایقاع این الفاظ اعم است از این که اون زبل عقول باشه یا نباشه. گاهی به داعی زبل عقول میگه، گاهی هم به داعی تمنی و ترجی و امثال اینا. ما نحن فیه میگه اینجوریش، همه این خطابات ایقاعیه، یعنی ایجاد میکنه، انشا میکنه، ایجاد میکنه حکم الی یوم القیامه. حرفی که به مرحوم آخون همیشه داشتیم اینجا هم داریم، این که این حرف یه ذوقه، ذوق ادبی، اما راشی این عرف پسندی؟ آیا راشی این که میگه آی کو حرف مرا بشنون، آی در و دیوار گریه های مرا ببین، این حقیقته پیش خوب یا این مجازه؟ خب کلمات ما نه کلمات فارسی یا عرب، بیشتر 190 کلمات مجازه. لذا ببینید المنجد یکی از خصوصیاتش همینه، البته به قولش عمل نکرده، اما یکی از خصوصیاتش اینه که معنای اول حقیقته. اگه اشتراکی باشه میفهمونه معنای دوم حقیقته، اما 20 معنا داره همش دیگه مجازه. مجازات چند صد برابر حقیقته. اینی که مرحوم آخون میگن وضع برای ایقاع شده، خودشون هم میگن انصراف، ما میگیم نه، وضع برای حقیقت خطاب شده، حقیقت انشاء شده، الا اینکه استعمال شاید در غیر ما بزرگ زیاده، میشه مجاز نه حقیقت. حرف مرحوم آخون ذوقیست، خیلی خوبه، مخصوصا اینکه حقیقت ادعایی درست میکنن، خیلی خوب. اما این که ما بخوایم بگیم همه خطابات، همه انشاءات اینا حقیقته، یه معنای عامی در لغت برای این درست بکنیم، این را عرف نمیپسنده، عرف این را قبول نداره. اما علا کل حالین حرف درست میشه، یعنی جواب اون اشکال این که مال حاضرین معدومین را غایبین را چه میکنین، خب حرف درست میشه، این که استعمال شعر در غیر محفوظ علیه و استعمال شعر در غیر محفوظ علیه دیگه مانعی نداره، غائب و معدوم به منزله حاضر و امر به او بشه، امر ایقاعی. جواب اشکال داده میشه اما عرفیت نداره. و ما هم بخوایم بگیم همه اینا مجازه، کار مشکلی است انصافا. یعنی شارع مقدس همه شو مجاز گفته، هر خطابی که کرده این خطابه هم حاضر رو میگیره این حقیقت، هم غائب رو میگیره، هم معدوم رو میگیره مجاز. مشکل انصافه که جواب دیگه باید درست بکنیم غیر از این مشکله. اما هر خوب هر به این معنا که جواب سه تا اشکال رو میده ظاهرا حرفی نداریم. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه همین رو میگن، اما جور دیگه میفرمان همه اینها حقیقت ادعاییه. مجاز به این معنا مرحوم آخون تصرف میکنه در لغت و میگه لغت اینه، مرحوم ناینی تصرف در لغت نمیکنه، اما ایشون میفرمایند که این حقیقت ادعایی است. به حقیقت ادعایی چیز خیلی خوبیه و شکاکی در استعاره تخیلیه گفته، اما این متأخرین مثل مرحوم آخوند و شاگردهای مرحوم آخوند و مخصوصا مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام و رو این حقیقت ادعاییه خیلی عصر دوانی کردن. اون که عصرش مال سکاکیه، معناش اینه زیدون اسدون، میگه این زیدون اسدون، یه دفعه یه کافی در تقدیر میگی زیدون کن اسد، زید گفتی از او اسد گفتی از او رجل شجاع اراده کردی، خوبی مجازه استعمال شده در غیر معجله. اما آقایون طبعا سکاکی، سکاکی در یه جا گفته، آقایون در همه جا در همه مجازات میگن، میگه که اون کسی که میگه زیدون اسد، اول زید را تخیلن میگه راسی شیره، مصادیق حیوان مفترسه، ثم اسد را حقیقتا باره بردید میکنه. استعمال شهر در غیر موضع علیه نی، استعمال شهر در موضع علیه. اما فرق زیدون کل اسد اینه که اون زید رو تشبیه میکنه، این تشبیه نمیکنه. راسی میگه زید چیره تخیله، چون شجاعه تخیل میکنند، ادعا میکنند، ادعا میکنه اسد، ثم حقیقتا اسد رو باره بر زید میکنه، زید رو اول مشتاق قرار میده بعد اسد رو باره بر اون میکنه. همین جوری که اسدون شامل اون حیوان مفترس، اون حیوان مفترس و پیر و نمیدونم جوان و امثال اینا میشه، اینم یه فرض برای شیر درست میکنه، ثم میگه زیدون اسدون. مرحوم آقای ناینی در اینجا همین رو گفتن، گفته فرض میکنه غائب و معدوم را حاضر، ثم خطاب میکنه. حتی خوبیش انصافه، اما بازم ایرادی که بشه اینه که آقا ما همه احکام اسلام اینجوری درستش بکنیم زوره، زوقه، اما راستی عرف میپسنده ما بگیم همه قرآن شریف یا ایها الذین آمنو داره، یا ایها الناس داره، همه اینا از باب اشتهاره تخیلیه، از باب مجاز ادعایی. جواب ایراد رو میده انصافا، مثل همون فرمایش مرحوم آخون، اما گفتنش مشکله. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام این دو نفر میفرمایند آقا خطابات همه من باب المکاتبه است. شما نامه می نویسی در حالی که به اون کسی که نامه می نویسی قائبه، عیبش میگی تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن، تو این کار رو بکن، تو این کار کنی. اما وقتی که نامه را بخونه مخاطب قرار میشه. قضا بعد میگه به من مولا گفته چنین کن، به من مولا گفته چنین کن تا آخر. مجاز نیست، یه حقیقته که فرق است بین خطاب شخصی و خطاب مکاتبه‌ای. و تمام خطابات پیش عرف در احکامشون، تمام خطابات در اسلام عزیز، در قرآن، در روایات اهل بیت من باب المکاتبه است. فرمایش این دو بزرگوار خیلی خوبه، یه قدری بیشتر اگه شرحشو بدیم که اونها هم قبول دارن، که بگیم قضایا دو قسمه، قضایای خارجیه، قضایای حقیقیه. قضایای خارجیه لا یستق الا علی الخارج، مثل اکرم من فدار و غیر خانه رو دیگه نمیگیری، که خطابات و مشافهات اینجوری است قضایای خارجیه. اما خیلی از قضایا، بلکه همه احکام از باب قضایای حقیقیه است. و معنای قضایای حقیقیه اینه شما که میگید اکرم العلماء، یعنی کل من وجد و یستق انه عالم اکرمه. در حالی که مثلا هزار سال دیگه این عالم پیدا میشه، اکرم علما ای رو میگیره. برای اینکه معنای قضایای حقیقیه اینه کل من وجد فی الخارج و یستق انه عالم اکرمه. و موضوعات همه از باب قضایای حقیقیه است. من خیال میکنم، الان در نظر ندارم نسبت بدم، من خیال میکنم آقای بروجردی و حضرت امام همین را میخوان بگن، ولی علی کل حال همین رو بگن همین رو نگند، فرمایش این دو بزرگوار بسیار متینه. دیگه اون چیزی هم من شبهه می کردم و می گفتیم که مشکل انسان بگید همه مجاز، این اینجا دیگه این نیست و میش همه میشه حقیقت. و اگرم حرف من رو تفصیل اون فرمایش این دو بزرگوار قرار بدید، اسمشو بذارید که خطابات همه از باب قضایای حقیقیش و مخاطب اصلا دخالت در موضوع ندارد. بحث ناقصه. اجازه بدید شنبه هم در این باره یه مقدار صحبت کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.